سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استرالیا یکی از دیپلمات‌های مجربش را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرد. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز گذشته در اعلامیه در این مورد خبر داد. در ادامه گفته شده که اماندا مک گریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار میدند در تماس خواهد بود. اماندا مک گریگور جاگزین گالن مالز سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. مک گریگور پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا هم بوده است. وزارت تدلی حکومت طالبان اعلان کرده که شرک امان الله خان به طور غیرقانونی در زمین‌های دولتی ولسوالی پغمان کابل ساخته شده. این شرک در 565 جریب زمین در زمان نظام جمهوری در پغمان ساخته شد. محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به دوسیه‌های اراضی حکم مصادره زمین‌های این شرک را صادر کرده، اما تا هنوز مشخص نیست که چه کسانی با پول خود در این شرک زمین خریده و خانه ساختند. حکومت طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در 4 منطقه افغانستان محکمه‌های ویژه دارد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون صدر اعظم ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با جمشید خواجایف معاون صدر اعظم ازبکستان در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، خط آهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پلخمری گفتگو کردند. عزیزی و هیئت همراهش روز سه شنبه وارد تاشکند شد. در نزدیک به 3 سال گذشته که حکومت طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، ازبکستان با حاکمان فعلی این کشور روابط نزدیک کسب کرده، اما به شمول ازبکستان هیچ کشور تاکنون حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه انفجار در منطقه باجاور مربوط ایالت خیبر پشتونخوا، 4 تن از جمله هدایت الله خان نماینده پیشین صنایع پاکستان کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان این انفجار دیروز هنگام رخ داد که هدایت الله خان با یک موتر روانه منطقه دمدول در باجاور بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. هدایت الله خان از سال 2012 تا امسال عضو صنایع پاکستان بود و برادرش شوکت الله خان به عنوان والی پیشین خیبر پشتونخوا کار کرده است. و دور 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از فردا شب آغاز می‌شود. در بازی نخست که ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد، اسپانیا در برابر جرمنی به میدان می‌رود. سپس ساعت 11:30 شب بازی فرانسه در برابر پرتغال آغاز خواهد شد. برنده های اردو بازی به دور نیمه نهایی را خواهند یافت. از میان 24 تیم اشتراک کننده فوتبال، اکنون فقط 8 تیم در دور 1/4 نهایی را یافتند و باقی تیم ها با جام ودا گفتند. جام ملت های اروپا از 14 جون آغاز شد و قرار است بازی نهایی در 14 جولای برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته این مجله خبری. در نشست امروز سازمان همکاری شانگهای، موضوع افغانستان در دستور کار قرار دارد. مبارزه با تروریسم یکی از مسائل عمده بحث این نشست خوانده شده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یکی از موضوعات عمده نشست سوم دوحه که به تازگی برگزار شد، تقویت سکتور خصوصی افغانستان تحت حاکمیت طالبان بود. در این مورد با یک آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده ایم.
سکتور خصوصی متشبثین است که بدون سرمایه دولت، بدون استفاده از منابع بیت المال به داد و ستود بپردازد.
در ادامه از تخریب باغ‌های میوه در غور در پی سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر به شما خواهیم گفت. یک تن از باغداران این ولایت میگوید:
امروزی که سیل بیامد، 100-200 بنا درخت سیب داشتیم، آلو داشتیم، زردالو داشتیم، همه چیز سیل بود.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایران آماده برگزاری دور دوم انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است. رهبر ارشد ایران در مورد میزان پایین مشارکت مردم در دور اولین انتخابات میگوید:
اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 14 سرطان 1403 خورشیدی برابر میشه با 4 جولای 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. در اجلاس امروز سران سازمان همکاری شانگهای بیشتر موضوعاتی که به گفته کشورهای عضو این سازمان به طور مستقیم به افغانستان ارتباط میگیرد بررسی خواهند شد. این نشست روز گذشته از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
امنیت و ثبات منطقه‌ای در رأس دستور کار نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار دارد. همچنان در این اجلاس که دومین نشست در آستانه پایتخت قزاقستان است، موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های داعش، القاعده و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. شمار از اعضا همچنان اتهام وارد می‌کنند که تریاک و هیروئین به کشورهای آنها از افغانستان قاچاق می‌شود. نشست شانگهای حدود دو هفته پس از آن برگزار شده که روزا اوتنبایوفا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل 3 ماهه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نفوذ تروریسم و افرادگرایی از افغانستان برخی کشورها را نگران کرده است. با گفته او به همکاری گسترده کشورها برای مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر نیاز است. اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه داعش هستند. این گروه حدود 3 ماه پیش مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. در یک رویداد دیگر در 3 جنوری امسال در ایران عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای 100 تن کشته شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفت. سازمان همکاری شانگهای در ماه جون سال 2001 در شهر شانگهای چین پایه‌گذاری شد. در آغاز چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای آن بودند. اکنون این سازمان 9 عضو دارد و هند، ایران و پاکستان هم عضویت آن را کسب کردند. افغانستان، بلاروس و منگولیا در سازمان همکاری شانگهای اعضای ناظر هستند. علاوه بر این اعضا، سازمان همکاری شانگهای دارای 14 شریک از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه است. به گفته منابع قزاقستان، نشست امروز رهبران سازمان همکاری شانگهای به چگونگی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در منطقه برای 3 سال آینده و چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مبارزه در برابر مواد مخدر تا سال 2029 بحث و تمرکز خواهد کرد.
شنیدید که در نشست امروز سازمان همکاری شانگهای بیشتر به موضوعات پرداخته خواهد شد که به افغانستان ارتباط دارند. مبارزه با تروریسم یکی از مسائل عمده بحثی نشست خوانده شده است. در نشست 3 دوحه که به تازگی برگزار شد هم مسائل مربوط به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. یکی آن تقویت سکتور خصوصی بود. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اما طور که پیشتر هم گفتم، در نشست سوم دوحه که روز دوم با مزرعه روز سوم جون و اول جولای آغاز شد و دوم جولای به پایان رسید و در آن نماینده های حکومت طالبان و نمایندگان خاص چندین کشور برای افغانستان و مقامات بلند رتبه ملل متحد اشتراک کردند. یکی از موضوعات عمده مورد بحث تقویت سکتور خصوصی افغانستان بود. زبیولا مجاید رئیس هیئت حکومت طالبان و روزمری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد اردو تایید کردند که در بحث‌هایشان موضوع سکتور خصوصی افغانستان در برابر مسائل دیگر مطرح شده. آذرخش حافظی عضو رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که مشکلات زیاده در راه رشد سکتور خصوصی در افغانستان وجود دارد که یکی از عمده ترین آن عدم دسترسی افغانستان به سیستم های بانکی جهانی و سیستم سویفت است. آقای حافظی در صحبت با رادیو آزادی در آغاز سکتور خصوصی را تعریف کرده.
سکتور خصوصی متشبثینی است که بدون سرمایه دولت و بدون استفاده از منابع بیت المال به داد و ستد و رفع نیازمندی های مردم از جمله تجارت، صنعت و خدمات بپردازه. مثلا مثال یک کسی هتل داره، یک کسی رستوران داره، یک کسی یک موتر باربری داره، یک کسی دیگه یک وسیله نقلی مسافربری داره، یک کسی یک کارخانه تولیدی داره و یک دکاندار، یک تاجر که مال بر دکاندار وارد میکنه و اون به فروش است. تمام از یا زیر چتر سکتور خصوصی می.
مشکل فعلی سکتور خصوصی در افغانستان چی است؟
سکتور خصوصی افغانستان مشکلات فراوان داره. یک مشکلش اونی است که زیرساخت های کافی برای رشد اقتصادی در اون وقت وجود نداره. مثلا محصولات زراعتی ما 40% از مزرعه تا مارکت ضایع میشه. به خاطر از اینکه سرخانه های معیاری نیست، جاده های متروکه که سبب جنب و جول نشه و مال خراب نکنه وجود نداره. و اختلافات که با کشورهای همسایه وجود داره، هر از گاهی سکتور خصوصی رو بسیار متضرر میکنه. موتورهای پر از میوه و سبزیجات و دیگر اشیای سریع الفساد در پشت دروازه های مرزهای کشورهای همسایه باقی میمونن و او فاسد میشه.
اگر یک پیشنهاد داشته باشیم برای حکومت افغانستان و یا جامعه بین المللی، چی کارهایی را باید انجام بدن که سکتور خصوصی افغانستان تقویه شود؟
سکتور خصوصی افغانستان خوشبختانه از مزیت‌های زیاد برخوردار است. یکی که محدود به داخل افغانستان نیست و در 51 کشور دنیا حجم تجارت و دارایی سکتور خصوصی افغانستان در آمریکا و در اتحادیه اروپا و در قلمرو شوروی سابق و در خلیج، کشورهای خلیج مخصوصا دبی و ترکیه و بعضی کشورهای دیگه، از حجم عمومی تجارت افغانستان که در بسیار بالاتر است. و در اینجا نقدینه از یار ما به سالهای 2017 یک ارزیابی کرده بودن در روز 150 میلیارد دلار افغانا در سراسر دنیا پول دارن و تشبث میکنن و در بهترین مارکت های دنیا رقابت میکنن، در نیویورک، در منهاتان یا رقابت میکنن، در جبل علی دبی. صادرات ما از افغانستان که در بیشتر است، یعنی کل تولید افغانستان یک طرف است و همین تولیدات را که ما در صادرات را که از محصولات تولید شده توسط افغانهای مقیمی امارات ما انجام میتیم زیادتر است و بسیار با کیفیت خوب جنس صادر میکنن. و تاجرا و متشبثین خصوصی افغانستان فعلا متشبثین بین‌المللی هستند و این سبب میشه که ما نه تنها پول خود میتونن بیارن به افغانستان، میتونن مهارت کاری خود بیارن، ولی یا نیاز به یک بستر سیاسی مسئول و مطمئن دارن که در اونجا یک بنیاد حقوقی داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه، قانون اساسی باشه و دیگه دنیا موانی خلق نکنم. مثلا در گذشته ما یک برای سرمایه‌گذاری در افغانستان یک تسهیلات داشتیم. بانک جهانی یک چیز رو به نام بیمه میگا به افغانستان داده بود که هر متشبث خارجی اگر در افغانستان سرمایه‌گذاری میکرد و بنا به حوادث غیر متعارف و غیر مترقبه و ضرر میکرد، ضرر از او را بانک جهانی جبران میکرد و این بسیار مشاوره خوب بود. به این خاطر همین کمپانی های کلان مخابراتی آمد که هم 600 میلیون 500 میلیون دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن و اصلا فایده هم کردن. حال ما از او محروم هستیم و افغانستان ضرورت به یک بستر سیاسی داره که او دولت به رسمیت شناخته شود. دولت افغانستان در طی 3 سال گذشته از فقدان مشروعیت برخوردار است و هیچ کشور به رسمیت نشناخته و لحاظا کشورهایی که به قوانین تجارت جهانی پایبند هستند اونا در قدم اول مطالبه میکنن که شما برادر از کدام کشور هستین؟ از افغانستان. خود سرمایه‌گذاری در افغانستان میشه؟ بله. لحاظا شما نمیکنیم شما کار، چون که دولت شما را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه. برام مردم افغانستان باید در قدم اول یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع به وجود بیارن و یک بستر خوب باشه بر رشد اقتصادی، بر جلب سرمایه‌گذاری. افغانستان پر از منابع است، نیروی کار بسیار خوب و مستعد و ارزان داره، آبهای سرگردان داره که میشه از او بر زراعت و بر تولید برق استفاده صورت بگیره، تقریبا 300 روز آفتابی داره، از انرژی خورشید میشه استفاده کرد و زمین های بکر و بایر داره که تا حالا از او ما استفاده کافی نکردیم. به اون خاطر است که ما از خارج مواد خوراکی وارد میکنیم. اگر ما یک برخورد درست و انتخابی بکنیم در مورد کارهای خود و تولید خود، ما میتونیم غیر از خود ما ضرورت خود را رفع کنیم. برای 160 میلیون نفر دیگر در دنیا میتونیم مواد خوراکی صادر کنیم اگر از ظرفیت کامل خود است. تمام از یا مربوط میشه به ای که باید ما یک اداره سالم، اداره پاک و یک امنیت سراسری داشته باشیم. در گذشته امنیت نبود و متاسفانه فساد دینی و فساد مالی زیاد بود. و آلف امنیت هست ولی مشروعیت نیست. بنان باید میگه پاک کلش با هم باشه. در غیر از حال شما یک قرارداد معدن اگر به کس بتین و قرارداد مثلا چینایی ها تخطی کنن، شما به هیچ مرجع بین‌المللی مراجعه کرده نمیتونید، چون شما را کس برستد نمیشناسد. در بتریشن یا همو حل منازعات تجارتی که در دنیا وجود داره، چی در لندن، چی در پاریس، چی در فرانکفورت و نیویورک، شما مراجعه کرده نمیتونید. و این یک ظرف بسیار کلان است و بدون بستر سیاسی و مشارکت همگانی و مسئله زنا هم از لحاظ سیاسیش به هر صورت و مورد بحث ما و شما نیست، از لحاظ اقتصادی نصف نفوس جامعه، نصف نیروی کار ماست. اگر اینا از حقوق کامل کار برخوردار نباشن، پیشرفت اقتصادی صورت گرفته نمیتونه. مثلا متشبسین زن که در ما داشتیم شورای زنان تجارت پیشه در اتاق داشته وقت من رئیس اتاق بودم، شورای زنان تجارت پیشه بود، باز بعد از فدراسیون زنان تجارت پیشه را جور کردیم. اینا جمع شدن چندین هزار نفر از این خانم ها در سراسر افغانستان یا شرکت ثبت کردن، تجارت میکردن، به سند رو آوردن، در تولید سهم میگرفتن، در پروسس مواد خوراکی و زراعتی کار میکردن، بسیار موفق هم بودن و تقریبا در حدود $1 میلیارد سهم از زیاد تولید ناخالص داخل افغانستان بود. وقتی اینا شما معلوم کنین در قلم $1 میلیارد خالص میره. بران پیشنهاد مایی است که ما همه دست به دست هم بتیم و یک اقتدار ملی مشروع فراگیر بسازیم که دنیا به او حرمت کنه و مردم افغانستان خود به او مسئول احساس بکنن.
آذرخش آفزی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که شما را از دهقین و باغداران با فرا رسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت می‌کنند. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران فردا شاید برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زودنگام است. بر اساس گزارش ها بیش از 60% از افراد واجد شرایط رایدی در دور اول انتخابات اشتراک نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید که میزان کم اشتراک مردم در دور اول انتخابات به این معنا نیست که آنها مخالف نظام هستند. جزئیات بیشتر باز هم جاوید نعیمی.
یک روز تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، این دور میان دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار می شود. در دور نخست انتخابات که جمعه گذشته برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. میزان مشارکت مردم هم در انتخابات خیلی اندک بود و بیش از 60% از واجدان شرایط رای‌دهی در دور اول انتخابات رای ندادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک مردم به معنای مخالفت آنها با نظام نیست.
البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حد زده می شد. اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه.
خامنه‌ای در ایران حرف آخر را میزند و تصمیم گیری نهایی در دست اوست. رهبر ایران با استفاده از ابزارها و نهادهایی که در اختیار دارد سمت و سوی انتخابات و سیاست‌های داخلی و خارجی آن کشور را تعیین می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در رسانه هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی پس از برگزاری دومین مناظره میان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، واکنش ها به شرکت کردن یا تحریم انتخابات ادامه دارد. با نقل از فردا، برگزاری انتخابات توسط نظام ایران با معیارهای جهانی فاصله خیلی زیاد دارد و بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری بنابر محدودیت های حکومت از رقابت ها حذف می شوند.
بیشتر از خبر.
با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه تازه در افغانستان، شمار از دیاقین و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که مثلا حاصلات زراعتیشان را به دلیل نداشتن سردخانه به قیمت ناچیز به فروش میرسانند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از این دیاقین آغاز میشه.
ما دیهاقین در همه فصلهای سال مصروف کشتکار زراعت خود می باشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت می کنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری باب.
سمیولا رحیمی یک دهقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد می گوید که حدود 12 سال می شود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب بازار را عرضه میکنیم، تمام دهقانان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش میکشند، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقانان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه میکنند، نرخ بسیار پایین میشه، حتی که ما نمیتونیم که همون مصارفی که میکرده باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در سه ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، اگر کار نکنه بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره. در سه ماه زمستان ما در خانه می باشیم، بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا برای دهقان سردخانه ها بسازند.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان بیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب با سردخانه ها همه سال محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش میرساند.
ما به تعداد 1000 تاک انگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تاک انگوری حاصل برمیداریم. اما متاسفانه به نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمیتونیم که بعضی از سالها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغهای خود، از تاکهای انگور خود، مصارف ما را پورا بسازم.
مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد. اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقان هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته. یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و بدز بیاریم او را، در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، این محصولات خراب میشن.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دیاقین چنین راه حل پیشنهاد میکند.
مسئولین دولتی ما به خصوص وزارت زراعت امارت اسلامی ساختارهای سردخانه‌های واجد شرایط را احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقان هم از این متضرر نشند و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان داشته باشند. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارت اسلامی اینا روابط درست ندارن، یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و می‌خوایم که ازش استفاده خوب بکنه دهقان ما از زمین‌های ما خارج از کشور انتقال پیدا بکنه اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و یا ای که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات سیلاب های اخیر، باران های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغهایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک های بشردوستانه را بیشتر کرده است.
فرشته نگاه هستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در گزارش شنیدین که برخی از دهقان و باغداران شکایت میکنن که به خاطر نبود سردخانه و بازار محصولاتشان خراب میشه. در این حال بارانهای شدید و سیلابهای اخیر علاوه بر تلفات جانی و سایر خسارات مالی شمار از باغهای میوه را در غور تخریب کرده. باغداران میگویند که از طریق باغداری مخارج خانواده های خود را تامین میکردند، اما اکنون به تشویش هستند که بدون باغهایشان چی خواهند کرد. این گزارش با صدای یکی از زنان باغدار غور آغاز میشه.
امروزی که سیلوی آمد 100-200 بنا درخت سیب دیشتیم، اولو دیشتیم، زردالو دیشتیم، همه چیز سیلو آورد.
انارگل زن 45 ساله ای که در دره شیخا در شمال شهر فریسکو مرکز ولایت غور با شوهر و سه پسرش زندگی می کند. او و شوهرش 8 سال پیش در نزدیکی خانه ایشان یک باغ میوه ایجاد کردند. اما به گفته انارگل سیلاب های 2 ماه پیش در ولایت غور باغ میوه آنان را نابود کرده است. انارگل می گوید او و شوهرش سالانه از فروش میوه های باغشان 100,000 تا 300,000 افغانی درآمد داشتند. و اکنون با از بین رفتن باغشان نگران تهیه مخارج خانواده ایشان هستند.
حال که هیچ چیزی به ما نمانده. سالی 1 لک، 2 لک، 3 لک ما هم از درخت ها حاصل به همی داشتیم. ما پیر مردم. این حالی درخت ها هم برد ما دو جان ما برم نگه چی کار کنیم. هیچ کمک هم به ما نشده از طرف دولت و مسا.
سیلاب ها در کنار باغ انارگل خانه ای او را نیز تخریب کرده است و در حال حاضر او و خانواده‌اش در زیر یک خیمه زندگی می کنند. در نتیجه سیلاب های 2 ماه پیش در ولایت غور به گفته این مسئولان طالبان بیش از 50 نفر جان باختند، ده ها خانه، دکان و هزاران جریب زمین تخریب شد و همچنین ده ها مواشی نیز تلف شدند. مردم به ویژه باغداران مدعی‌اند که با گذشت 2 ماه از سرازیر شدن سیلاب ها هیچ کمکی دریافت نکردند. الاداد پولاد دیگر باشنده دره شیخا در شمال شهر فریسکو میگوید از 10 سال به این سو باغی داشت که در آن انواع درختان میوه از جمله ناک، سیب، آلو و زردالو قرض کرده بود. اما سیل تمام درختان او را با خود برده است. پولاد میگوید با وجود اینکه ده ها هزار افغانی متضرر شده است اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکرده است. او به رادیو آزادی گفت
یعنی متاسفانه در جوار حکومت هم قرار داریم، مؤسسات کمکی هم زیاد است در ولایت غور. یعنی متاسفانه به اندازه سرسوزن به ما کمک نکردند به ارتباط همین باغ ها که ما تقریبا سالانه در حدود 1 لک بیش یا کم محصولاتی میوه خود ما به فروش می رسوندیم که این سال متاسفانه دست ما از این مسئله تهیه.
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه غلام محمد کاظم رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت غور را نیز داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخی نداد. زبیالا وفا آگاه امور زراعتی در ولایت غور می گوید باغداران باید برای محافظت از درختان میوه خود که در نتیجه سیلاب ها آسیب دیدند از سوی اداره زراعت آموزش ببینند تا بتوانند به رشد و بهبود باغ خود کمک کنند. او به رادیو آزادی گفت
پیشنهاد ما به ادارات مسئول و خصوصا اداره زراعت همی است که اونا باید برنامه های آموزشی را برای باغداران برگزار بکنند، اونا را آموزش بدن تا اینکه اونا بتوانند از تخریب شدن و از بین رفتن بیشتر درختانشان جلوگیری بکنند و همچنان باغداران باید درختانی که اطرافشان آشکار شده و آنها در معرض دید قرار گرفتن، آنها رو باید با خاک خوب و مناسب بپوشانند تا اینکه از خشک شدن بیشتر درختان جلوگیری بشه و همچنان اطراف درختان باید عوایدهی بکنن، زهکشی بکنن تا اینکه بیشتر از اینا متضرر نشوند.
از اوایل سال جاری خورشیدی به این سو بیشتر ولایت‌های افغانستان گواهی باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب